که به اصول مکلفن، به فروع مکلفن و یا ضرورت فقه و یا بالاتر از فقه ضرورت دین ادعا شده است، سند اون اجماع به این دعوای ضرورت همین ظواهر آیات قرآن کریم است. لذا اجماع تعبدی در کار نیست که یک سند مستقل باشد، چون ظواهر بسیار از آیات دلالت میکند که همه مردم مکلفند، چه این که آیاتی که دارد یا ایها الناس شامل همه انسان ها میشود، و اگر چون که بعضی از عناوین به عنوان یا ایها الذین آمنوا خطاب به مؤمنین است، برای آن است که مؤمنین بهره میبرند نظیر هدن للمتقین، نه اینکه مؤمنین منحصراً مخاطب باشند. این مطلب اول که این هم درباره اولین آیه سوره مبارکه مائده که محل بحث است جا دارد، هم در آیه دوم و هم در آیه ششم که فعلا محل بحث است. مطلب دوم آن است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه. خب چون غیر مؤمن اهل نماز نیست، گرچه باید نماز بخواند. اذا قمتم الی الصلاه یعنی در زمانی که به طرف نماز برخاستید، گرچه مؤمن شریف است اما احکام مخصوص مؤمن نیست، برای اینکه با متن قرآن کریم مطابق نیست. آیات فراوانی دلالت دارد که خداوند برای هدایت همه انسان‌ها پیغمبر را فرستاد، به کتاب نازل کرد. ما هو الا ذکرا للبشر نذیرا للعالمین هدن للناس و مانند. پس مطلب دوم آن است که این که فرمود اذا قمتم الی الصلاه یعنی وقتی که میخواد اراده بکنید به طرف نماز، یا نه وقتی که قائم شدید برای نماز، مثل که قد قامت الصلاه گفتن شما برخاستید میخواید وارد نماز بشید، یا نه اون اراده است و نه این قیام برای دخول، بلکه منظور آن است که در زمانی که میخواهید، در زمانی که بخواهید نماز اقامه کنید، در این ظرف باید این شرط را فراهم بکنید، یعنی طهارت. بعضی ها مثل مرحوم مقدس اردبیلی و دیگران این آیه را نظیر همون آیه مبارک سوره نحل دانستند که فاستعذ بالله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، آیه 98 سوره نحل این است، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قرأت القرآن نه یعنی وقتی قرآن خوندی و قرآن تمام شد، یعنی وقتی خواستی قرآن بخوانی. ادب قرائت قرآن استعاذه از شیطان است به خدا، پناه بردن به خداست از شیطنت شیطان، که این معلوم است قبل از قرائت است نه بعد از قرائت. اونجا هم اذا قمتم الی الصلاه نه یعنی بعد از قیام، یعنی وقتی خواستید قائم بشوید، همین که خواستید به طرف نماز برخیزید باید این شرط فراهم بکن. مطلب سوم آن است که از این تعبیر شرطیت غسلتان و مسحتان برای صلات استفاده می شود که فرمود اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، که این غسل صورت و دو دست و همچنین مسح سر و دو پا این شرط صحت صلات است. از این گونه تعبیرها استفاده شرطیت و مقدمیت می شود. گرچه ظاهر این آیه آن است که هر وقتی خواستید نماز بخوانید باید این شرط را تحصیل کنید، چه انسان متطهر باشد چه نباشد، یعنی برای هر نمازی باید وضو بگیرد، خواه وضو داشته باشد خواه نه، ولی از شرایط دیگر و از روایات و ادله دیگر استفاده می شود و از این آیه هم تا حدودی می توان استفاده کرد که منظور آیه این است که طهارت شرط صلات است، اگر نداری باید تحصیل بکنی، اگر داری باید حفظ بکنی که با طهارت وارد نماز بشوی، نه اینکه برای هر نماز باید وضو بگیری، بلکه هر نمازی مشروط به طهارت است. اگر از این آیه نتوان شرطیت طهارت برای نماز استفاده کرد و ظاهر این آیه این بود که برای هر نماز وضو لازم است برو انسان متطهر باشد، اونگاه از راه نصوص خاصه تقیید می شود، یعنی اگر کسی طهارت نداشت وضو گرفتن یا غسل کردن برو لازم است، و اگر کسی متطهر بود چون واجد شرط است دیگر نیازی نیست. حالا استحباب تجدید وضو مطلب دیگر است. مطلب بعدی آن است این که اصل طهارت در سوره های قبل از سوره مائده آمده است، منتها چون سوره مائده آخرین سوره است و از اون به بعد دیگر در این سلسله از مسائل و احکام آیه ای نیامده، آخرین حرف را سوره بارکه مائده می زند، لذا وارد شده است که این آخر و ما نزل است اهل و حلاله و هر و حرامه و فی انها ناسختون لیست به منسوخه به ماننده. گرچه به این تفصیل که طهارات ثلاث را یعنی وضو و غسل و تیمم بدل از اونها را یک جا ذکر بکند در غیر سوره مائده نیست، ولی اصل تحصیل طهارت برای بعضی از امور مشروط به طهارت قبلا هم نازل شده است. مثلا مس قرآن کریم که اگر کسی خواست بدنش با قرآن کریم تماس بگیرد، حالا یا قرآن را ببوسد یا دست بزند و مانند آن، این باید با طهارت باشد. سوره اذا وقع آیه 78 و 79 این است که فی کتاب انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. این گذشته از اینکه یک حکم تفسیری و معرفتی دارد، یه حکم فقهی هم دارد. اون حکم فقهی این است که اون قرآن را جز مطهر کسی دست نمیزند، لذا اگر کسی طاهر نبود وضو یا غسل که مغنی از وضو باشد نگرفت، نمیتواند بدن خود را به هیچ آیه از آیات قرآن تماس بدهد و رو به صورت بوسیدن. بی وضو حق ندارد آیات را ببوسد. خب این حکم قبل از سوره مبارکه مائده آمده است. اصل لزوم طهارت برای مس قرآن، آیات قرآن کریم، اونگاه چگونه برای وضو و برای سایر امور مشروط به طهارت نیامده. پس اصل این حکم فی الجمله آمده است، چه اینکه قبلا در سوره مبارکه نساء هم این مسئله مطرح شد. در سوره نساء آیه 43 این است: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائق او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. در اون آیه 43 سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت این بود که فرمود شما اگر جنوبید حق ندارید به نزدیک مراکز صلات یعنی مساجد بشوید مگر به عنوان رهگذر. خب پس معلوم می شود که اصل حکم طهارت برای بعضی از امور مشروط به طهارت آمده و چگونه حکم نماز که مشروط به طهارت تا وقت نیامده و حکم ورود در مسجد که مشروط به طهارت است آمده. این چنین نیست. این خیلی بعید است که نماز و سایر عبادات که مشروط به طهارت است به محل ابتلای مسلمین است و روزانه باید او را انجام بدن این حکمش بیان نشده و نیامده، ولی مس قرآن کریم که مشروط به طهارت است یا ورود در مسجد و مکس در مسجد که مشروط به طهارت است یعنی طهارت از جنابت، این آمده باشد. پس اصل حکم آمده، یعنی مسلمین مسئله طهارت مائیه را داشتن، وضوع اینها را، و نمیتوان گفت که فقط در سوره بارکه توبه در سوره بارکه مائده است. اما این تفصیلی که طهارات ثلاث را در سوره مائده بیان فرمود در جای دیگر نیست. خب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، صورتتون رو غسل کنید. ظاهرش هم در مباشرت است، نه تسبیب. دیگری صورت انسان را بشوید، این امتثال صادق نیست چون ظاهرش در مباشرت است، یعنی خودتون بشوید. یه بحث در ترتیب است که آیا بین این غسلتان و مسحتان ترتیب است، یعنی آیا شستن صورت مقدمه بر شستن دست است، حالا شستن دست راست مقدمه بر شستن دست چپ است، و آیا شستن ها مقدمه بر مسح کردن هاست، آیا مسح سر مقدمه بر مسح پاست، آیا مسح پای راست مقدمه بر مسح پای چپ است. اینا فروعی است که آیا از آیه باید استنباط کرد یا از روایات. از آیه حد اکثر این استفاده می شود که اگر کسی خواست نماز بخواند اولین وظیفه او غسل وجه است، صورت شستن، برای اینکه او رو با فا عطف کرده، فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. اما آیا بعد از غسل، غسل صورت شستن دست هاست یا مسح کردن هاست، اون را نمیتوان از آیه استفاده کرد مگر از صرف ترتیب ذکری. ترتیب ذکری هم که ترتیب فقهی رو به همراه ندارد که انسان حکم فقهی رو بخواد از این ترتیب ذکری دست بیاورد. مطلع بعد آن است که فرمود فغسلوا وجوهکم، مقدار وجه را بیان نفرمود و کیفیت غسل وجه را بیان نفرمود. حالا مقدار وجه را ما بگوییم اون چه که عرفاً میگویند صورت و در روبروی انسان قرار بگیرد. حالا حد شرعی هم برای او ذکر کردن، مثلا اون مقداری که انگشت ابهام و وسطا او را زیر پوشش دارد. اما حالا غسل باید از بالا به پایین باشد و از پایین به بالا کافی نیست، یا عرضاً کافی نیست، حتما باید طولی باشد. اینا را باید که از جای دیگر استفاده کرد، یعنی از روایات استفاده کرد، وگرنه آیه ندارد که از بالا بشورید. این درباره غسل وجه. و اما شستن دست، فرمود و ایدیکم الی المرافق، برای این ید حدی ذکر فرمود که تا آرنج، چون ید هم در تیمم مطرح است هم در قطع ید سارق مطرح است هم در مسئله وضو مطرح است هم در موارد دیگر. اونها که به روایات اهل بیت علیهم السلام پناه نبرده بودن و افراطی حکم میکردن، نظیر خوارج، اینا میگفتن به این که آیه سوره مائده که دارد یا چیز که فقط و از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، اینا دست دوز را از دوش قطع میکردن، میگفتن دست تا اونجاست، رو افراطگریش. در حالی که قطع ید سارق بار اول از همین انگشتا و اصول اصابه است. خب پس ید گاهی همین بیخ انگشت هاست، فقط و ایدیه هم این یکی، گاهی زند و مچ است، نظیر همین ید که در باب تیمم آمده که فرمود اگر آب نداشتید فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، ید در باب تیمم تا همین مچ دست است، ید در باب وضو تا مرفق و آرنج است. خب این حدود را باید که ذات اقدس اله مشخص کند، به وسیله اهل بیت هم به ما بفهماند. این که فرمود و ایدیکم الی المرافق، مشخص شد که بالاتر از مرفق نیست. اما خود آرنج و مرفق هم داخل است یا نه، این یه بحث است. و کیفیت غسل آیا از بالاست به پایین یا از پایین به بالاست یا هر دو قسمش جایز است، یه بحث دوم. اما این که فرمود و ایدیکم الی المرافق، معلوم می شود که بالاتر از آرنج لازم نیست، اما خود مرفق را باید شست یا نه. این مربوط به قرائن خارجی است، گاهی غایت داخل در مغیاست طبق قرائن خارجیه، گاهی هم خارج است. از صرف آیه نمیتوان استفاده کرد که مرفق هم داخل است و آرنج جان باز شست. گاهی غایت یعنی بعد از کلمه اله و حتی داخل در حکم است، مثل که فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. این الی المسجد الاقصا نه یعنی تا اول مسجد اقصا، که تو مسجد اقصا نرفته باشد، اینطور که نیست، بلکه خود مسجد هم داخل است، برای که تو مسجد اقصا اون نماز جماعت را رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اقتدای انبیای دیگر برگزار کرد. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، که این مسجد اقصا هم داخل است. گاهی بعد از الا داخل در حکم نیست، یعنی غایت داخل در مغیا نیست، مثل که فرمود ثم اتم الصیام الی اللیل. خب همین اول شب که فرا رسید جای افطار است، لیل که دیگر داخل در ظرف روزه نیست. یا اگر کسی بدهکار بود، طلبکار، باید او مهلت بدهد، فنظرتون، یعنی باید منتظر بشود الی میسرتین. همین که این شخص برای او میسور شد، در اولین لحظه امکان باید دینش بپردازد. نباید گفت که این غایت هم داخل در مقیاست، یعنی مدتی هم به اون مهلت بدید بعد از اینکه حالا برش میسور است. پس طبق شواهد خارجی، گاهی غایت داخل در مقیاست، نظیر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، گاهی خارج از مقیاست، نظیر ثم اتم الصیام الى الليل یا فنظرت الى میسره و مانند. آیا اینجا که فرمود و ایدیکم الى المرافق، این مرفق خارج است یا داخل؟ این رو باید روایات مشخص کرد. این مطلب گاهی از باب مقدمه وجودی یا مقدمه علمی، چون تا مرفق باید شسته بشود ما نمیدانیم که به اون حد رسیدیم یا نه، مقداری از مرفق را برای اینکه مقدمه علمی حاصل بشود، یا احیانا در بعضی از موارد اگر شستن توقف داشت بر شستن اون حد، توقف داشت بر غسل مقداری از مرفق، که بشود مقدمه وجودی نه مقدمه علمی. مقدمه علمی اونجا هم لازم است. مقدمه علمی مثل این که انسان قبله را نمیداند، میگن به چهار طرف نماز بخوان تا علم پیدا کنی. این چهار تا نماز خوندن مقدمه علمیه است تا انسان نمازگزار علم پیدا کند که به طرف قبله نماز خونده. این مقدمه وجودیه نیست، مقدمه علمیه است. یعنی به طرف قبله نماز خوندن متوقف نیست برای اینکه انسان چهار طرف نماز بخواند، ولی شما اگر خواستید علم پیدا کنید، احراز کنید که به قبله نماز خوندید، با چهار طرف نماز بخونید. گایم در اثر مبهم بودن اون حد خارجی آن است که اگر کسی بخواهد به اون حد عمل بکند، این وجودن متوقف است بر اینکه مقداری اضافه بیاورد تا اینکه اون حد مشخص بشود، تحقق وجودی پیدا کند. به هر تقدیر بین مقدمه وجودی و مقدمه علمی فرق است. حالا در بحث مرفق ممکن است بعضی ها بگویند که شستن مقداری از مرفق به عنوان مقدمه احراز وجودی یا مقدمه علمی لازم است، ولی اون برخلاف این است که غایت داخل در مقیاست. غایت داخل در مقیا باشد یعنی مرفق هم باید شسته بشود، ولی به عنوان ذل مقدمه نه به عنوان مقدمه. ولی اگر غایت داخل در مقیا نباشد، شستن مرفق واجب نیست، لکن احراز غسل اون مقدار واجب یا تحقق شستن اون مقدار واجب موقوف است بر اینکه انسان آرنج را هم بشوید. به هر تقدیر مقدمه بودن یه مطلب است و داخل در مقیا بودن یه مطلب دیگر است. مطلب بعدی آن است که در باره غسل وجه هیچ ندارد که از بالا بشورید یا از پایین. او رو باید نص خاص مشخص کند و سیره اهل بیت علیهم السلام، چه اینکه مشخص کرد. ولی آیا ظاهر آیه این است که دست را تا مرفق بشورید، یعنی از پایین به بالا بشورید که اول از سرانگشتان شروع بکنید تا به آرنج، که در بین اهل سنت را مرسوم است، یا نه از بالا شروع بکنید؟ باید دید که این علل مرافق متعلق به چیست، محل واسطه است برای چی. آیا این علل مرافق مفعول واسطه است برای اغسلو که غایت غسل است، یعنی بشویید تا مرفق. این حق با اونهاست که ظاهر آیه آن است که غسل پایانش آرنج است، ولی اگر این الالمرافق به اغسلو که از او فاصله دارد متعلق نبود، به ایدی متعلق بود که به او نزدیک است، و معناش این بود که دستتون را تا آرنج دستتون را بشویید، نه بشویید تا آرنج، بلکه تا آرنج دستتون را بشویید. این غایت مغسول است نه غایت غسل. مثل اینکه کارفرما به کارگزار میگوید این مسجد را تا فرون قسمت ستون را فرش کن یا شستشو کن، رفت و رو کن. این که میگوید تا فرون قسمت را تمیز کن، این غایت اون مغسول است نه غایت غسل. نگفت از اینجا شروع کن تا اونجا، گفت تا اونجا را بشو. حالا از کجا باید شروع بکنی؟ این در اختیار خود او قرار میده یا از راه دیگر بیان میکند. غرض آن است که یه وقت غسل محدود است، آن است که ما در تعبیر فارسی میگوییم بشوی تا اونجا. یه وقت مغسول محدود است نه غسل، میگوییم تا اونجا را بشوی. تو تعبیرات فارسی ما هم دو جور است، تو تعبیرات عربی هم دو جور. اگر آیه مفادش این باشد که بشوی تا اونجا که این الالمرافق متعلق به اغسلو باشد، محل واسطه برای اغسلو باشد، غایت غسل باشد، ظاهرش این است که پایان غسل آرنج است، قهرن از سرانگشت باز شروع بشود. ولی اگر ظاهرش این باشد که تا آرنج را بشویید، نه بشویید تا آرنج، تا آرنج دستتون را بشویید، این اغسلو مقید نیست، اون ید مقید است، اون مغسول مقید است. اگر این چنین شد، چون که تعبیرات عرفی هم همین است، کیفیت انتخاب را یا به عهده خود امتثال کننده میگذارم یا از دلیل خارج باید فهمید. پس اگر کسی به یک رنگکار بگوید این دیوار شرقی مسجد را تا اون قسمت دیوار را رنگ کن، معناش نیست که از این اول از اینجا شروع کن تا اونجا. که اگر بگوید رنگ کن تا اونجا که این تا اونجا قید فعل او باشد، معنیش نیست که اول از اینجا باید شروع بکنه که این زودتر خوش بشه مثلا. اما اگر بگوید تا اونجا رو رنگ کن، این 5 متر رنگ کن، خب حالا از هر جای خواستی رنگ کن، از هر جای خواستی شروع کن. پس اگر بگوید رنگ کن تا اونجا، دستورش این است که اول باید اینجا شروع بشه. اما اگر بگوید این 5 متر رنگ کن، تا اونجا را رنگ کن، که اون مسبوق یعنی اون که سبقه میپذیرد و رنگ میپذیرد، او محدود و مقید است، نه سبق و رنگ کردن، باید او مختار است. نه دیگر، اگه مقصول باشد مثل این که شما به کارگر میگویید تا اونجا را بروف، نه معنیش اینه که شما از اینجا رفت رو شروع کن، جارو کن. اگر مسئول شهرداری به اون پیک بهداشتش بگوید فرون خیابان تا چهار راه را تمیز کن. نه تمیز کن تا چهار راه، میگه تا چهار راه را تمیز کن. حالا خواه از چهار راه شروع کند، خواه از اول خیابون شروع کند. نه مطلق میکنه، نه مجبر. اجمال نیست، اطلاق است. آیه ظهوری ندارد که غایت غسل است. تا اونها بگویند ظاهر قرآن این است که وضوء را باید از پایین شروع کرد، آیه چون ظهور ندارد به وسیله اهل بیت که مبیناً باید روشن بشود. اگر آیه ظهوری می داشت که باید غسل از سرانگشتان شروع بشود تا رنج، اونها می توانستن بگوین ظاهر آیه این است که ما از سرانگشت شروع بکنیم تا رنج و روایات برخلاف آیه است. نه اصلا آیه در هیچ کدام از اینها ظهور ندارد. اگر الالمرافق متعلق باشد به اقسلو، مفعول واسطه باشد برای اقسلو، این غسل مقید است، یعنی بشویید تا آرنج. قهرن باید از سرانگشت شروع بشود و به آرنج ختم بشود، چون که اون آیون میگن. ولی اگر مال ایدی باشد نه مال اقسلو، یعنی تا آرنج دستتون را بشویید. حالا از کجا شروع بکنم؟ این را یا به اطلاق میگذارم، یا اگر مقید است به نصوص خاصه تقیید میشود، یا به غریزه و فطرت مردم. خب شما اگر به دیگری خواستید دستتون رو بشوید، هیچ که دستش که این از پایین به بالا نمیشود که، همیشه دست از بالا به پایین میشوند دیگه. شستن دست همیشه از بالا به پایینه. یا به فطرت و غریزه عرف ارجاع می شود که از بالا به پایینه، یا به نصوص اهل بیت علیهم السلام است که از بالا به پایینه. غرض آن است که از آیه چنین استنباط نمی شود که باید غسل و شستن در هنگام وضوء از سرانگشت شروع بشود و به آرنج ختم بشود. چرا؟ نه، قاعده مقصود این همه مثال های عرفی که ما داریم اینه خلاف قاعده است. مثل این که ما بگیم خیابان را تا سر چهار را، فارسی و عربی که فرق نمی کند که. نه این فرق نمی کند. در عربی یه وقت میگن آرنج، یه وقت میگن مرفق. قواعد یکی است، متعلق بخواد. این که ما میگیم این که ما میگیم تا آرنج دستتون رو بشویید، این تعبیر عرفیست دیگه. تا این قسمت سرتون رو وقتی که احتیاج داشتید به حنا حنا بمالید، این تعبیرات عرفیست. یک کسی به پزشک مراجعه میکند، میگد من پام درد میکند، میگد تا فلون قسمت پا رو روغن بمال، یعنی از پایین به بالا یا از بالا به پایین. این تعبیر روزانه ماست. حالا به این تعبیر روزانه که رسیدیم تردید نمی کنیم، اونجا که رسیدیم تردید میکنیم. از همون آیه ما باید آیه را در فضای فهم عرف بگیریم. ما بریم شب و روز مردم اینجور حرف میزنن، به طبیب مراجعه میکند من پام درد میکند، میاد از تا اونجا رو روغن بمال. خب یعنی از پایین به بالا. سرم درد میکند، میگه از فرون قسمت تا اونجای سرت تو حنا بمال، یعنی از پایین به بالا. دستم میخوام پانسمان کنم، میگه تا اونجا دست پایین پانسمان بکن، یعنی از پایین به بالا. این غایت مقصول بودن یه امر محاوره است، یه چیز خلاف عادت نیست. همین، نه شما ببینید در این تعبیرات روزانه چجور میفهمیم، اونگاه بریم در خدمت قرآن. ما در تعبیرات روزانه این چنینیم که گاهی این کلمه غایت مال فعل است، گاهی مال متعلق فعل، گاهی میگوین از اینجا شروع بکن، این یک. گاهی میگوین این محدوده را انجام بده، مثل همه مثالهایی که ما زدیم در این مثالها. اگر پزشکی به بیمار بگوید تا فلون قسمت پا را روغن بمال، یعنی از پایین شروع بکن، یا منظور آن است که اون مقداری که روغن میمالی اون مقدار محدود است، این بیان اون مقدار مدهون است نه مقدار تدهین. اون مقداری که میخوای دهن مالی کنی اون محدوده، نه اینکه شما روغن مالی را باید از پایین شروع بکنی یا از بالا. پس تعبیرات روزانه مردم هم همینه. انسان به بچهش در داخل منزل میگوید که تا فلون قسمت را بروب. مسئول شهرداری به پیک بهداشت میگوید تا فلون قسمت چهارراه را تو تنظیف بکن. خب این حرف روزانه است. حالا ما نیاز معید نداریم، اصلش روشن بشه. نه، ما چه عرب چه عجم باید ببینیم چه جور حرف میزنن. میریم دو جور حرف میزنن. یه وقت از که فعل را مقید میکنن، یه وقت از متعلق فعل را مقید میکنن. اگر متعلق فعل مقید شد که تعبیرات رائج فراوان است، نمیشود گفت ظاهر آیه این است که ما در هنگام وضوع از پایین به بالا شروع بکنیم که اهل سنت میگن. نه، ظاهر قرآن این نیست. حالا اگر ظاهر قرآن این نشد میشه مطلق. اگر مطلق شد دلیل خاص نداشتیم به اطلاق عمل بشود. دلیل خاص داشتیم کما هو الحق که سنت و سیرت اهل بیت علیهم السلام است، مشخص کرد که از بالا باید پایین شروع شود. الحمدلله رب العالمين.